それが、マネーだけが理由でしたね。どんな風に振り返しないか、そのまま振り返るのが、ただ、あなたが上がったわけだけどね、そのまま、笑顔とは言いなくなって、فلان در این بود که آیا می شود جمع بین استبقاء عقاب از یک طرف و سقوط امر از طرف دیگر کرد؟ اجوبه ای در حل این سؤال از ناحیه بزرگان بیان شد، از جمله صاحب کفایه که از نظر مرحوم محقق اصفهانی در فرمایشات صاحب کفایه اشکال وارد شده بود، اینها مبسوطاً و به طور تفصیل بحث شد. در ادامه کلام مرحوم صاحب کفایه می فرمایند و قد سار بعض الفهول به صدد بیان امکان کون المعتی به فی غیر موضعی مأمورن به نحو ترتب. حاصل فرمایش این بزرگ در مسئله ترتب این است که ادعا می کنند در بحث قصر و تمام که اگر کسی وظیفه فعلی او قصر است اما قصر را انجام ندهد و اتمام به جای او انجام بدهد و صلات تمام بخواند، ادعا کردند که اتمام امر ندارد، چون وظیفه فعلی او که مسافر است نماز تمام نیست، ولی ملاک دارد، مقداری از ملاک قصر در صلات تمام فی موضع القصر موجود است، گرچه امر موجود نیست. حالا این را به نحو الهائی و بحث ترتب را به طرق متعدده ای تصور کردند. امر را تخییری بدانیم که یکی از طرق است، یا غیر از این، اینها بیان می شود. ولی اون چی که به مرحوم کاشف‌الفتا رضوان الله علیه نسبت داده شده است این است که اتمام امر ترتبی دارد. مرحوم آخوند جواب مختصری می دهند که ما ترتب را تعقل نمی کنیم و اساسا ترتب محال است، خلافا للمحقق الاصفهانی که ترتب را معقول می دانند. خب ما اولا باید ترتب را تصور کنیم در محل بحث که چگونه است، بعد ببینیم غیر از جواب مرحوم آخون جواب دیگری هم وجود دارد یا خیر. اما تصویر ترتب، جهاتی را مرحوم آخون در مقام جمع بین دلیلین که دلیل صحت از یک طرف و دلیل عصیان از جانب دیگر وجود دارد بیان شده است. آن ادله را تصور کنیم که امر به ضدین چگونه است. ضدان امران وجودیان ممتنعان به حسب الاجتماع فی المحل و زمان الواحد. ضدان واضح است که اجتماعی در زمان واحد نمی شود پیدا کنند و معقول نیست. لازمه امر تعیینی به دو ضد در حقیقت اجتماع ضدین است و محال است تعیینا هم امر به صلات بشود و هم امر به ازاله نجاست، معا فی زمان واحد معقول نیست. بعضی از اکابر فرمودند و تعلق الامر بالمتضادین ابتداعا غیر ممکن للزوم تکلیف بالمحال. این را قبول دارد خود کاشف‌الفتا. عبارت ایشان است که در کشف الغطا تصریح دارد به محالیت امر به متضادین ابتداء. بعد می فهمان ولو تزیغا معن بالعارضه تخیر مع المصابات و قدم الراجح مع الترجیح به حقیت المخلوق او شدت طلب. ایشان تصریح میکنن اگر در باب متضادین در صورت تضییق که هر دو واجه مزیق باشند، ما بالعرض اگر در این جایی و تضییق از نظر وقت برای انجام این واجبه این بود، اگر مساوی باشند تخییر است، قائل می‌شود به واجب تخییری، و اگر احده ما راجح بر دیگری باشد، اون راجح مقدم می شود در صورتی که ترجیحی در میان بین اون دو وجود داشته باشد. این حاصل فرمایش ایشان است. معتیم به مثل صلات، صلات تمام تعلق می گیرد به او امر، به شرطی که عزم بر ارسیان امر به قصر داشته باشد. البته این شرط به نحو شرط متأخر خواهد بود، لذا امر به صلات قصر بناءً علی هذا می شود مطلق، ولی امر به ضد او که صلات تمام است مشروط است به عزم بر اسیان امر به قصر، لذا عزم بر اسیان قصر موجب می شود اینکه در اینجا دو چیز پیدا بشود، سبب تحقق دو چیز می شود، یکی استحقاق عقوبت چون ترک کرده است مأمور به را اختیاراً، در محل بحث ما ترک کرده است فحص و تعلم را بالاختیار، و امر دیگر این است که امر تعلق می گیرد به صلات تمام. چرا؟ چون موضوع او اولا محقق است و مانعم از تعلق امر به ضدین به نحو ترتب می فرماین وجود ندارد، پس بنابراین صلات تمام می شود مأمور به. زاد امر به هر دو به نحو واجب تعیینی هست، اما هر دو واجب تعیینی مطلق نیست، اطلاق در هر دو در حقیقت مستلزم اجتماع ضدین است. اما اگر احده ما مشروط به اسیان دیگری شد، این رفع استحاله اجتماع ضدین می کند. امر به هر دو می خواهد. مولا فرض بر این است که امر می خواهد به هر دو طرف ضد داشته باشد. باید هر دو ملاک داشته باشد. از اولا ملاک احده ما اگر اهم از دیگری باشد، تا به واسطه ملاک داشتن هر دو صلاحیت امر داشته باشد، ولی ملاک یکی اهم است، لذا امر او قهرن می شود مطلق. اون دیگری که ملاکش مهم هست، او صلاحیت به اصطلاح امر را دارد، اما نتیجتاً صلاحیت امر را دارد، اما فعلاً تکلیف مأمور و مکلف اتیان او نیست لوجود الاهم، پس باید در ما نهنفی ما ملتزم بشویم که اتمام ملاک دارد، قصرم که ملاک دارد. نمی شود بگیم یکی ملاک دارد دیگری ندارد، چون فرض بر این است که امر به هر دو تعلق گرفته است. ملاک اهم در میان هست، و چون اهمی در میان هست، امر به او می شود مطلق، و اتمام امر دارد، اما مشروط است به اسیان امر قصر. حالا اگر امر به قصر هم که می کند به خاطر واجدیت او ملاک را به نحو اهم و اسیان امر به قصر قهرن موضوع فعلیت امر به تمام می شود. بعد باید در اینجا ضدیت هم بین این دو باشد. اگر ضدیت نبود که قابلش اتیان قابلیت این را داشته باشد که اتیان هر دو به نحو ترتب باشد، این فرمایند معنا ندارد. پس حاصل کلامی که در رد این بیان ذکر شده است، ایشان می‌فرمایند اصلا معقول نیست ترتب، معقول نیست ترتب. بچش هم همینه، اگر ما مسئله ضدیت را تحفظ بر ضدیت داشته باشیم، با حفظ ضدیت بین این دو دیگه ترتب معنا نخواهد داشت. از بین اجوبه ای که از بیان مرحوم کاشف القتا داده شده است، مرحوم آخوند فقط یک کلمه می‌فرمایند معقولیت ندارد امر ترتبی، نه به نحو مطلق بودن هر دو و نه به نحو مشروط بودن یکی. اینو می‌فرمایند در جای خودش که سابق در بحث ترتب بود مفصل بیان شده است. اما دو جواب دیگر هم در اینجا وجود دارد. جواب اول این است که مورد اتیان اتمام با قصد امر کجاست؟ در کجا ما اتمام را باید با قصد امر اتیان کنیم؟ قهرن مورد آنجاست که شخص غافل از امر به قصر باشد و اعتقاد داشته باشد که وظیفه فعلیه او صلات تمام است، یا در مورد ازاله وظیفه فعلیه او ازاله نجاست است و معذالک اسیان می کند، اسیان می کند و صلات اتیان می کند. معنای ترتب بر اسیان این است که تا موضوع امر به مهم را احراز نکند اتیان او ممکن نیست، حتی به نحو امر ترتبی. در ما نهنوفی امر به اتمام در ظرفی باید باشد که شخص فحص نکرده و به خاطر عدم فحص قهرن غافل می شود از اینکه مأمورون به او صلات قصر است، و مأمورون به امر به تمام او را مأمورون به خود بداند و بگوید وظیفه فعلیه من بر اساس غفلت صلات تمام است. اگر چنین غفلتی حاصل شد، این تخیل او که عبارت است از اینکه وظیفه فعلیه من صلات تمام است، او را وادار می کند که اتیان به صلات تمام کند. با این بعث حقیقی مولوی معقول، با وجود این بعث حقیقی مولوی قهرن معقول نیست، زیرا بعث بدائی کونهی باعثن هست. به این معنا مولا امر به چیزی کند که وقتی به عبد رسید محرک او باشد. در اینجا وقتی مولا می داند تخیل این عبد او را وادار می کند به اتمام، امر مولا در این صورت لغو است. جوابی این اشکال روشن است، قبلا هم گفتیم، زیرا معنای بعث بدائی کونهی باعثن این نیست که فعلا باعث باشد، بلکه معنای او باعثیت امکانیه است، امکان باعثیت داشته باشد. این اشکال واضح الجواب است و واضح الدفع. اما اشکال مهم در اینجا این است که ما اگر ترتب را معقول دانستیم، مثل مرحوم میرزای بزرگ، میرزای شیرازی رضوان الله علیه، مرحوم میرزای نائینی، مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه، در عین معقولیت، بلکه بالاتر بعضی ادعای بداهت هم کردن در ما نهنفی. معذالک ما نهنفی رو فرمودن از مصادیق اون موارد نیست. در ما نهنفی اسیان امر به قصر به یکی از دو نهر است. یکی انسان صبر کند تا وقت قصر بگذرد، دوم که کاری کند که با بقای وقت نتواند قصر را محصلن للملاک اتیان کند. ترتب امر به اتمام به هر دو نحوه درست نیست، زیرا در ترتب شرطی وجود دارد و اون این است که زمان اسیان که حین عمل به مهم است، آن موقع باید امر به اهم باشد. با بودن امر به اهم، اون اسیان امر به مهم بشود. در ما نهنفی سوال میکنیم، اگر وقت گذشت امر به قصر ندارد، زیر اسیان محقق شده است. اگر به موزی وقت نه امر به تمام دارد، نه امر به قصر، اگر آن امتناع اتیان به قصر در حقیقت آن امتناع شروع به اتیان اتمام باشد، سبب امتناع امر به قصر در این فرض آیا این مسئله است که چون امر به قصر را تخلف کرد ممتنع شد اتیان به امر به تمام، یا ایجاد اتمام موجب امتناع قصر است؟ فرض این است که موقعی که ملاک حاصل شد ممتنع است اتیان قصر بعد از تمامیت اتمام، که آن امتناع قصر است، نه امر به اتمام است در این فرض، نه امر به قصر. و اگر شما از اون طرف اول زمان اتمام رو حساب کنید، آن اسیان امر به قصر نیست، پس آن امر به اتمام به نحو ترتب نیست، پس اسیانی که شرط است در اینجا اصلا تصور ندارد در حینی که امر به اتمام باشد. لذا در امر به صلات و ازاله، آنی که صلات انجام می‌دهد همان آنی است که امر به ازاله دارد، چون امر فوراً ففوراً است، زمان در او نیست. در آنی که مشغول به صلات است هم امر به ازاله دارد و هم امر به صلات که اسیان شده است ازاله. ولی به خلاف ما نهنفی، لذاست که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می فرمایند در ما نهنفی امر به اتمام به نحو ترتب بر معصیت امر به قصر، بنابر فرضی که ما ترتب را معقول بدانیم که ایشان می‌فرمایند ما در محلش گفتیم معقول است، معذالک در اینجا ترتب صحیح نیست. می‌فرمایند اسیان قصر که مشروط به امر به اتمام است، یا به نحو ترک قصر است در وقت تمام، یا به نحو امتناع تحصیل غرض هست از تمام، و فرض بر اینه که در مانهنفی وقت باقی است. از اون طرف هم فرض بر این است که ملاک نیز امتناع ندارد. مگر به وجود اتیان به تمام تا مصلحت مترتبه بر او بر او مترتب بشود. با وجود این مجالی بر این نمیماند که مصلحت مترتبه بر فعل قصر استیفا بشود. لذا میفرمایند امر به اتمام مقارن با فعل اتمام که مقارن است با اسیان امر به قصر به احد الوجهین وجود ندارد. اما امر به اتمام به حد امر به طریق، نه به لحاظ وجود مصلحت، تارتن امر به اتمام مرتب بر جهل به تکلیف واقعی است، مثل سایر احکام ظاهریه‌ای که شخص دسترسی به واقع ندارد انجام می‌دهد، و اخرى مرتب است بر اعتقاد مکلف به امر به اتمام. یعنی اعتقاد نه بحث جهل به تکلیف واقعی نیست، اعتقاد بر این دارد که مأمورون به او و مکلفون به او صلات تمام است. اگر بر اساس جهل باشد، بنابراین با اینکه این خلاف متفقون علیه است، چرا؟ چون احدی قائل به این نیست که متردد در تکلیف، کسی نمیداند صلات قصر بر او واجبه یا تمام، هیچ کس قائل نیست که یجب علیه الاتمام. مع ذلک اشکالش این است که این تکلیف ظاهری اگر مطلق باشد از حیث فحص از تکلیف واقعی، پس دیگه وجهی ندارد که بخواییم بر ترک قصر عقاب بشود، و اگر مقید باشد به فحص، در این صورت تکلیف به اتمام قبل الفحص وجود ندارد. پس یا تکلیفی به اتمام نیست که شق دوم است، یا عقابی بر ترک قصر وجود ندارد که شق اول بود. و اگر بگویید خیر، این تکلیف ظاهری مطلق نیست بلکه مقید است و مشروط است به فحص، یعنی اگر فحص کرده به جایی نرسید اتیان به تمام مکلفون به او خواهد بود، در اینجا فرض، در این فرض مشروطیت، فرض اعتقاد به امر به تمام معقول نیست. چرا؟ چون انشاء بدائی جعل دائی که حکمت در حقیقت امر است، مترقب از امر نخواهد بود الا در جایی که دعویت داشته باشد. حالا اگر فرض این را ما گرفتیم که امر به حسب اعتقاد مکلف است، معقول نیست ترتب این غرض. لذا وقتی چنین اعتقادی دارد، مولا بخواد امر بکند، با وجود این اعتقاد بس از ناحیه مولا لغو خواهد بود، بلکه حتی تصدیق هم از ناحیه مولا متمکن امکان ندارد. لحاظا اولا، ثانیا، اتمام اگر دارای مصلحت بدلیه از مصلحت قصر به اندازه مصلحت قصر باشد، ترک قصر استحقاق عقاب ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه بدل از مصلحت قصر مصلحت موجوده در تمام موجود است، پس چیزی تفویت نشده است از ناحیه مکلف تا مستحق عقوبت باشد. و اگر مصلحت بدلیه وجود نداشته باشد و تمام مصلحت تامه در جایی که ترک قصر می کند نداشته باشد و وجود نباشد، موجود نباشد که بشود استیفا کرد باقی مانده را به وسیله قصر، در اینجا موجبی برای عدم اعاده حتی با بقای وقت وجود ندارد. باید اگر وقت هم باقی است اعاده کند، با اینکه قائل به ترتب، قائل به اعاده در مع بقای وقت نیست. و اگر استیفای باقی ممکن نباشد به لحاظ اینکه اتمام را انجام داده است، ترک قصر مقدم، ترک اتمام مقدمتن لفعل القصر به نحوی که مؤثر در مصلحت تامه باشد،
در این صورت موجب می شود که بگیم ترک قصر واجب باشد، چون در اینجا اگر قصر را ترک کرد می تواند، اتمام را ترک کرد می تواند قصر را به نحوی بیاورد که مصلحت تامه گیر مکلف بیاد، بنابراین ترک اتمام می شود واجب. و چیزی که ترکش واجب شد نمی شود فعلش واجب باشد، ولو اینکه فعلش حرام هم نباشد. پس وجوب اتمام به نحوی که با عقاب ترک قصر جمع بشود می شود غیر معقول. پس بنابراین سر این که در اینجا ما ترتب را قبول نمی کنیم ولو اینکه در جای خودش ترتب معقول باشد، این است که در مانع نفی مواجه می شویم به یکی از این اشکالات. چون اگر فرض اول را گرفتیم که تکلیف به اتمام به حسب ظاهر تکلیف مطلق باشد، خب در این صورت عقاب بر ترک قصر معقول نیست. اگر مقید باشد به فحص، در این صورت قبل الفحص تکلیفی به نسبه به اتمام ندارد. پس یا تکلیف به اتمام نیست یا عقاب بر ترک قصر نخواهد بود. این حاصل اون چیزی که تا اینجا می شود گفت. حالا امر به اتمام به نحو آخری ایزن می شود منع از امر به اتمام را تقریب کرد، به لحاظ مصلحتی که مقتضی وجود اتمام باشد. توضیح و تفصیل اون را انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.